به برنامه اصل مقاومت که ما رو همراهی می‌فرمایید، در کنار شما هستیم تا ساعت 17. اما همینک یک مهمان ارجمند داریم که به صورت حضوری در استودیوی برنامه در خدمتشون هستیم. معرفی می‌کنم جناب آقای سید رحیم هاشمی، پژوهشگر و مستندساز حوزه مقاومت. حضور شما سلام می‌کنم، عرض ادب دارم و خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرش شدید و تشریف آوردید. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ارادت خدمت شما و همه شنوندگان رادیو مقاومت، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. در خصوص این اقدام تنش‌زایی که سحرگاه امروز شاهدش بودیم در حالا به ویژه تهران پایتخت و حالا برخی دیگر از نقاط کشور، برام بفرمایید الان آنچه که رژیم صهیونیستی داره در ادامه اقدامات تجاوزکارانش بیان میکنه این هست که یک عملیات روانی رو پی بگیره و سعی بکنه بر روی افکار و اذهان عمومی تاثیرگذار باشه. میخوایم برگردیم به بطن جامعه و مردم خودمون، نگرش افکار عمومی رو امروز شما چطور دیدید؟ با توجه به اینکه خب صبح خیلی ها مثل خود من خواب بودن، اصلا مطلع نبودم، رفتن سر کار، خیلی روز عادی رو ما شروع کردیم در جامعه بدون هیچ تنشی. اما آنچه که داره اتفاق میفته شاید این باشه که بله، حالا برخی بگن اصلا انقدر این اقدام کم و اندک بوده در مقابل عملیات وعده صادقه دو که اصلا نیاز به جبران نداره و چرا باید اصلا ما جبران بکنیم، یا اینکه باید ازش بگذریم، یا نه برعکس باید مقابله بکنیم. حالا اون فرمایش رهبر عزیزمون رو هم در نظر داشته باشین که ما تحلیل نمی کنیم و قطعا یک پاسخ قاطع و بجا مناسب رو در زمان خودش خواهیم داشت. فکر میکنید کدوم نگاه رو باید بپذیریم و کدوم نگاه تو این شرایط درست هست؟ بفرمایید.
خواهش میکنم. البته با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب حجت بر ما تمام است، تعلل نمی کنیم و موقع جواب خواهیم داد. ببینید، این اتفاقی که امروز افتاد و مدل تجاوزی رو که رژیم صهیونیستی اقدام کرد نسبت بهش، اگر یه بازه زمانی برگردیم به عقب‌تر، قرار باشه که ما تحلیل کنیم این اتفاق رو و این نگاه رو. پس باید اولین چیزی که انتخاب می کنیم رسانه هایی باشه که توی این سناریو بازی کردن، از رسانه‌های خود رژیم مثل شبکه 12، 14، 13 و رسانه‌هایی که اصطلاحاً میگن همسو نیستن اما همسویی رو شما در ادبیاتشون می‌بینید، مثل الجزیره، مثل عهد، مثل العربیه، شبکه‌های این تیپی نگاه می‌کنی توی یه بازه زمانی نوع انتشارشون و نوع انتخاب محتواشون برای هدایت اذهان به سمتی میره که ما قرار است پاسخ جمهوری اسلامی رو بدهیم با این ادبیات. یک، اول از این که حق ماست که پاسخ بدهیم و این حق رو کی به شما داده؟ امریکایی‌ها به شما دادن این حق. و وعده صادق دو پاسخی بود به شما در حفظ تمامیت ارضی خود، و مهمترین موضوع این که اونجا عملیات وعده صادق دو عملیات بازدارنده نبود، عملیات تغییر دهنده تحولات و تصمیمات منطقه بود. پس بهتر باید اونجا به پایان میرسید، نباید پاسخ میداد. اما فضایی رو که با این رسانه ها انتخاب کردن و پیش رفتن و همگام با اون برای ایجاد امنیت، ایجاد اون حس امنیت، امنیت که ندارن، علیه اون حس امنیت موضوع سامانه اتحاد رو پیش میارن و در ادامه یواش یواش امریکایی ها قبول نمی کنن بزنن، نه منابع نفتی ایران رو نزنید، به خاطر اینکه منابع نفتی رو اگر بزنید در دنیا مثلا مشکل قیمت انرژی رو خواهیم خورد در انتخابات، و فرانسوی ها پاش وای میستن که آقا تاسیسات هسته‌ای رو نزنید، و روس ها میان که تاسیسات هسته‌ای رو نزنید، و یواش یواش میره به سمتی که از درب گشاد یک قیف میخواد وارد شه تا بخواد به نتیجه برسه، و نتیجتا میخواد برسه مناطق نظامی، و برای این که نشونش بده که ما انتخابمون درسته کنارش میاد اعلام میکنه بله این مواضع دیگه هم هست، خانه های مثلا بعض از فرماندهان هست و و و. ببینید این شد بازی رسانیش تا برسه به اینجا. اما عملا اتفاقی که میخواد بیفته دادن یک مقبولیت، دادن یک هویت، دادن یک احساس به رژیم صهیونیستی که حقش هست اقدام کنه. خب اگر حقش هست اقدام کنه، اون بازی که اتفاق میفته با امریکایی ها و دوبار میگن که آقا لو رفته، اهداف لو رفته و بعد میان میگن که تعداد موشک‌ها لو رفته. نه، این همش بازیه برای اون دادن هویت به این مدلی که میخوان ارائه بدن و حق رو به خودشون بدن، این بازی رو انجام میدن. حالا فکر کنید از اونجا میکشن تا برسن به زمان حمله و این تجاوز اتفاق بیفته، اما حالا که انجام شده دو سویه حرف میزنن. یک سو سوئیس که میان اعلام میکنن بله ما با تمام توان پاسخ دادیم، ما با تمام توان هدف قرار دادیم، 20 نقطه رو هدف قرار دادیم، این موازیه که در رسانه هاشون میگیرن.
بله.
اما عملا اون بازی که پشت داره اتفاق میفته، امریکایی اول پیغام میدن که ادامه ندهید و باعث درگیری تنش در منطقه نباشید، مصر پیغام میده، فرانسوی ها محکوم نمی کنن، حتی پیغام میدن که باید جلوگیری بشه از این اتفاق. نگاه کنید این مدل بازی که اونها در پیش گرفتن و برای اینکه این اتفاق پیش بره، برسه به یه جایی که شمای ایرانی و شمای مسئول که به تب شاید قبلا جایی مسئولیت داشتی اما الان نه، یه گوشه هستی، اعلام کنی که بله اگر سطح تجاوزشون پایین باشه جمهوری اسلامی حمله نمی کنه.
بله. شاید اصلا این تصور پیش بیاد که خب بله حال جای مهمی رو که نزد، اصلا نتونسته که بزنه، ولی خب خواسته، حالا هم که خواستش بوده نیتش بوده با اینکه غلط بزرگی بوده اما باید پاسخ
دقیقاً بشه. همینه دقیقاً، تمام پاسخ جمهوری اسلامی ایران حفظ تمامیت ارضی است، حتی ورود یک جنگنده ای که بیاید و بره، حتی شلیک نکنه، فرقی به حالش نمی‌کنه. این اتفاق باید بیفته. مردم ما حالا طنزهای مختلفی رو توی فضای مجازی شما حتما دیدید شنیدید، مثلا یک میگه که وقتی ایران حمله میکرد اونا تو پناهگاه بودن، وقتی اونا زدن ما رو پشت بوم بودیم.
بله.
و یکی بعد برمیگرده میگه که اگه زدنتون این بود که اصلا نمیدادین خودتون مثلا ضایع نمی‌کردید. یکی میگه آقا دیگه سطح جمهوری اسلامی نیست که پاسخ بده، تعبیرش به کلانتری بدیم.
یه شبیه همین صحبت که الان داشتید و از شبکه 13 خود صهیونیستی هم در واقع بله. منتشر شد.
بله بله.
بله.
میگم از یک طرف به دنبال این هستن که اعلام کنن توی دستگاه‌هاشون و توی اون فضای داخل خودشون برای مردمی که تحت ظل اونها دارن زندگی میکنن و احساس اقتدار و امنیت رو بهشون بدن، ما با تمام توان پاسخ دادیم، اما در عمل بازی که دارن انجام میدن، بازی روانی، به سمتیه که تقلیل داده بشه جمهوری پاسخ ندهد.
بله.
و بر ما حجت تمام از همان چرا که رهبر معظم فرمودند که جمهوری اسلامی ایران تعلل نمی کنه، هیجان زده نمیشه و انتخاب میکنه و انجام میده، همون جور هم که ساز شما خبرش رو خوندین و با مهمان قبلی هم صحبت میکردین، ما پاسخ وزارت خارجه رو دیدیم به صورت رسمی و دیپلماتیک و مسیرش داره انجام میشه، اما این پاسخ انشالله حتمی است و این انتظار میرود که اگر هم دیده باشید تو فضای مجازی کمپین هایی که رو افتاده ما منتظر وعده صادق سه هستیم.
بله.
و انشالله روز اتفاق میافتد.
در نماز جمعه آیت الله خاتمی هم اشاره کردن که اگر بخواد کوچکترین خطای اشتباهی رو مرتکب بشه ما وعده صادق سه رو عملی خواهیم کرد، با این تعبیر در
مورد. بله دقیقا همینطوره، اما فعلا رژیم صهیونیستی تو اون سطحی نیست که بخواد برای ما ارز اندام کنه، فعلا زمینگیر شده در جنوب لبنان، به خاطر اینکه در یک ماه و نیم گذشته، یک ماه و چهار یا پنج روز گذشته دست به حمله زمینی زده. حزب الله لبنان سال 2006 تو جنگ 33 روزه 13 تا تانک مرکابا رو با شهید احمد قصیر زد، اما الان داریم میبینیم توی این جنگی که به یک ماه رسید 22 تانک مرکابا زد، 4 تا پهباد شناسایی و هجومی رژیم صهیونیستی رو زد و آن چیزی که در میدان با رصد میدانی هست بالغ بر 600 کشته و زخمی از میدان به جا مونده و هنوز هم که هنوزه امریکایی‌ها پشتشون ایستادن، سامانه پدافندی کل سرزمین‌های اشغالی تحویل امریکایی‌ها شده و حتی ناوهای هواپیمابرشون که اونجا هست با راه اندازی سامانه تاد عملا پاسخ رو باید اونها هم در کنارش بیستن و بدهند، همان پاسخی در وعده صادق دو که صبح هم عرض کردم رژیم صهیونیستی و امریکایی ها در وعده صادق دو مخصوصا از روی ناو از موشک هایی استفاده کردن که تأمین امنیت ناوها رو میکنن، سالانه 24 تا تولید میشه و این موشک ها یا هواپایی هستن یا ناوپایی برای محافظت از ناو، اما در صورتی که در مقابل موشک های فتاح ایرانی 12 تا شلیک شد، به اذعان خودشون هیچ کدومشون نتونستن بزنن.
بله.
خواهیم توی یه همچین وضعیتی شکننتر و ضربه پذیرتر از آن هستن که وارد این رجز میشن، اما باید ببینیم که پاسخ جمهوری اسلامی در چه سطحی خواهد بود.
بله.
و آن چیزی که قول داده شده در حفظ تمامیت ارضی، انشالله منتظرش باشیم و ببینیم. بله.
خب یک خبری هم بگیریم از جناب آقای عباس گلرو، مهمان دیگر برنامه در همین خصوص و مطلب آخری که شما بهش اشاره کردید. جناب آقای هاشمی بزرگوار، در خدمت جناب آقای عباس گلرو هستیم، عضو هیئت رئیسی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در خصوص آخرین مصوبات مجلس درباره همین حمله بامداد امروز رژیم صهیونیستی. حضور شما جناب آقای گلرو سلام می‌کنم، عرض ادب دارم خدمتتون، بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خدمت جناب علی و مخاطبین محترم برنامه سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. بشنویم از شما که آخر مصوبات مجلس در خصوص این در واقع اقدام تنش‌زای رژیم صهیونیستی چی هست؟
بنده عرض سلام دارم خدمت های گلرو.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی. عرض کنم خدمت شما، خود طبیعتا در سطوح مختلف از طرف مجلس موضوعات هم آنچه که در گذشته اتفاق افتاده هم رصد شده و هم در سطح شورای عالی امنیت ملی از طرف جناب آقای دکتر قالیباف موضوعات بررسی میشه و طبیعتاً در صحن مجلس و جلسات غیرعلنی و در کمیسیون امنیت ملی به طور اخص موضوع داره بررسی میشه. راجع به تحولات بامداد امروز هم کمیسیون فردا جلسه داره، طبیعتاً از دستگاه‌های زیربط دعوت میشه برای بررسی جزئیات و خب مجلس هم به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری در ساختار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، آنچرا که منافع مردم و امنیت مردم باشه و آنچه که در قالب در واقع مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلام ایران باشه، طبیعتاً با درایت و با حکمت و با هوشیاری بررسی میکنه و آنچه که الان به نظر میرسه که ضروری ترین بحث هست اینه که ما خب هفته گذشته هم با فرمانده محترم ارتش و معاونین ایشون جلسه داشتیم.
بله.
ما در فصل بودجه قرار داریم، طبیعتاً کارآمدی سامانه پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران در این حادثه اخیر خودش رو نشون داد و بسیار در واقع آنچه که بر مبنای کارآمدی، بر مبنای در واقع استقلال داخلی و آنچه که در واقع تجهیزات و سامانه بومی جمهوری اسلامی ایران بود و این در حقیقت مسئولیت مجلس و نمایندگان رو برای تقویت اعتبار مالی در سال 1404 بیشتر میکنه و خب چیزی که هست اینه که ما باید با درایت و هوشمندی جلو بریم و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در حال مرهون این هوشیاری نیروهای مسلح هست که ما امیدواریم که انشالله بتونیم آنچه که در چارچوب وظایف مجلس هست در بحث قانونگذاری، در بحث نظارت، در بحث به ویژه بودجه ما بتونیم کمک بکنیم در این مجموعه.
بله. جناب آقای گلرو، مهمان دیگری در برنامه هستن که با شما یه احوال پرسی داشتن، جناب آقای سعید رحیم هاشمی، پژوهشگر و مستندساز.
بنده هم خدمتشون خدا قوت میدم.
من میخوام ببینم که اگر سوالی دارم خواهش میکنم لطفا شما، میخوام ببینم اگر جناب آقای هاشمی سوالی هستش از ایشون بفرمایید بپرسید، ما هم شنونده هستید، بفرمایید.
خواهش میکنم از ارادته دوباره خدمت ایشون و همکارانشون در مجلس. مهمترین نکته این که حالا اصل موضوع این که ما باید برای آینده فکر کنیم و حالا هرچند که در آیه گذشته اگر فکری نشده، برای آینده، برای این حوزه امنیتمون فکر کنیم و کمک کنیم به گسترش یا ادامه تحقیقات حوزه پدافندی که کامل تر بشه. اما نکته موضوعی که به ذهن من میرسه این که جایگاه مجلس در یک همچین مواقعی برای اینکه این اقدام عاجل صورت بگیره، یعنی اینکه اقدامی که هم از سر تعلل نباشد و هم از سر هیجان زدگی و هم چیزی که در پیام حضرت آقا مقام معظم رهبری داشتیم، اینجا جای مجلس کجا قرار میگیره برای اینکه این اقدام بیسته و از اقدامی که حق مردم ایران هست دفاع کنه و در کنار نظامیان ما بیسته. چه کمک های ازشون برمیاد، چه راهکارهایی برای کمیسیون امنیت ملی هست که در این اقدام کنار مردم و آنهایی که دوست دارن ببینن وعده صادق سر؟
بله، خب ببینید، بخشی از وظایف مجلس در چارچوب قانون اساسی دیده شده و مجلس هم به عنوان یکی از اجزای حاکمیت در این فرایند، یعنی مستقل نمیتونه مجلس عمل بکنه و به هر حال امر جنگ و صلح و مسائل نظامی چارچوب و قواعد خاص خودش رو داره و مبتنی بر اصول قانون اساسی که به هر حال فرماندهی کل قوا و نیروهای مسلح، اینها در واقع آنچه که وظایف دارن، آنچه که مجلس میتونه کمک بکنه. عرض کردم در ابتدای عرایزم که مجلس در حوزه قانونگذاری، در حوزه در واقع اعتبارات که الان اصلی ترین در واقع خواسته نیروهای مسلح از مجلس هست. من در هفته گذشته هم که ما کمیسیون نشستی داشتیم با ارتش و نیروهای مسلح، ما در حال آنچه که مربوط میشه به نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح و ارتش، سپاه و نیروی فراجا، اینها همه در چارچوب وظایف کمیسیون امنیت ملی هست که ما از نزدیک رصد میکنیم توانمندی ها رو، امکانات این عزیزان رو. در حقیقت آخرین بروزآوری تجهیزات رو و آنچه که به عنوان نواقص در این حوزه ما سراغ داریم. الحمدلله وضعیت بسیار عالی، یعنی ما به مردم عزیز ما این بشارت رو بدیم که فرزندانشون در نیروهای مسلح با هوشیاری کامل و در طی این سنوات گذشته تونستند در واقع لایه‌های چندگانه ای رو در سامانه پدافندی ایجاد بکنند و که شاهد در واقع کارایی این سامانه در روز اخیر بودیم، همین امروز بودیم. اما مجلس، عرض کردم، ببینید، در حال هم در سطح ریاست مجلس که عضو شورای عالی امنیت ملی هستند و هم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که در شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی باز نقش آفرینی دارند، مجموعاً داره بررسی میشه آنچه که به عنوان وظایف مجلس هست. برخی از این وظایف و نقش آفرینی ها جنبه علنی داره و بخشی هم خب در لایه‌های دیگه و سطوح دیگه کار میشه. مهم اینه که مجلس هم بتونه در واقع همگام و همسو با آنچه که سیاست کلان و استراتژی کلام نظام و کشور هست حرکت بکنه و بتونه خواسته نیروهای مسلح رو اجابت بکنه.
انشاءالله. خیلی ممنون، سپاسگزارم که با ما همراه شدید. جناب آقای عباسی گلو، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. خدا نگهدار.
خدا قوت، خدا حافظ.
در خدمت شما هستیم جناب آقای سید رحیم هاشمی، و به نظر شما یک نگاهی رو که حالا دیدیم در بحث اقدامات رژیم صهیونیستی در اراضی لبنان شکل گرفت، این بود که یک عادی سازی رو خواست ایجاد بکنه. در واقع حمله ی رژیم موقت صهیونیستی یک الگوی رفتاری رو در لبنان ایجاد کرد. این الگو به این شکل که یک سال ادای عدم تمایل به درگیری گسترده رو داشت در آورد و بعد آرام آرام از خط قرمز ها عبور کرد و در نهایت توی یک بازه زمانی مشخص دست به یک عملیات بسیار شدیدتر و دیگه فاجعه رو به اشد خودش رسوند. شاید این نگاه این باشه که بله، یک جریان تخدیری رو هم میخوان در رسانه فعال بکنه از نظر بود روانی، جنگ روانی که در واقع یک عادی سازی بشه برای پاسخ دادن به این جنایت خصمانه و این اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی. آره، شما این نظر رو قبول دارید و چه تحلیلی دارید در این باره؟
در مورد موضوع لبنان و اتفاقات لبنان
نمیشه مقایسه کرد این دو حرکت رو.
در مورد موضوع لبنان و اتفاقات لبنان اینو نمیپذیریم، این دلیلی که رژیم صهیونیستی فکر نمیکرد لبنان این بار با این توانمندی در عملیات ها شرکت کنه و اهدافش اهداف نقطه‌ای باشه و موضع جنگش موضع امتیازگیری باشه و در بلند مدت به دنبال این باشه که استهلاک بیشتری رو همراه با ضررهای اقتصادی بیشتری رو به رژیم صهیونیستی تحمیل کنن. ضررهای اقتصادی یعنی چی؟ ضررهای اقتصادی یعنی این که وقتی که این عملیات از ابتدای 8 اکتبر شروع شد توسط حزب الله، یک روز بعد از عملیات 7 اکتبر عزیزانم در غزه وقتی شروع شد، به مدت یک سال حزب الله تمام توانش رو گذاشت برای اینکه حد و سطح درگیری رو تا یک جای نگه داره، نه اینکه جنگ فزاینده بشه، نه اینکه جنگی که عقبش بیفته. چرا؟ چون با این دلایل وارد جنگ شد. یک، کم کردن حجم حملات از غزه و به قول آقای سید حسن نصرالله، شهید حسن نصرالله، حمایت و کمک کردن به مردم غزه، درگیری یک سوم ارتش رژیم، یک دوم نیروی هوایی، نیروی دریایی، یک سوم نیروی هوایی و یک دوم سامانه های پدافندی این رژیم رو در شمال مشغول خودش کرد که اون طرف فشار کمتری به غزه باشه و این فشاری که به آنها آورد باعث شد که در عرض یک سال در عمق سرزمین های اشغالی از مرز لبنان تقریبا 20 کیلومتر تمامی شهرک هایی که اونجا بودن تخلیه بشن و عمق عملیات ها به 40 کیلومتر کشیده شد و الان میبینیم تو به 120 کیلومتر هم کشیده شده.
بله.
و اینها باعث شد ضررهای زیادی رو در بلند مدت به رژیم صهیونیستی بزنه و حتی در خبرهای ابتدای اکتبر امسال، ابتدای مهر داشتیم که حتی کمیته مالی کنست 3 میلیارد و 350 میلیون شکل رو برای تزریق به بودجه سال دید و بودجه‌ای که برای آواره زده ها، یعنی اونایی که جنگ زده ها به قول خودشون آواره ها و اونهایی هستن که از سرزمین های از مناطق شمالی فلسطین اشغالی کوچ کردن به جنوبی.
بله.
جدای از این، بازار اقتصاد صهیونیست ها در شمال فلسطین اشغالی است، بازار سرمایه گذاری در شمال فلسطین اشغالی است و طی خبرهای مختلفی که آمده و رفته ضررهای این رژیم از شمال و همچنین که مضاعف شدن یمن در بندر امورشاش یا ایلات باعث شد که این ضررها برسد به جایی که رژیم این مدل همراه انجام بده. این قسمت اول جوابم برای سوالتون بود. اگر که
خیلی ادامه بدید
کوتاه عرض کنم که و در نهایت مجبور شد وارد این جنگ بشه به این دلایل.
بله.
و اینکه بعدها چه کرد وقت بیشتر رو میطلبه که اگر عمری باقی بود در وقت دیگه خدمت شما باشه.
خیلی ممنون، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرش شدید. باید به اتفاق شما با دوستان خداحافظی بکنم. فقط یک بار دیگه تاکید میکنم که در پی به اصطلاح حمله بامدادی رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، قرارگاه پدافند هوایی کشورمون با صدور اطلاعی به مردم با اقتدارمون اطمینان داره که این حملات با واکنش سریع و موفق سامانه‌های پدافندی کشور مواجه شد. این اقدام که در ادامه ماجراجویی‌های رژیم غیرقانونی صهیونیستی با توجه به پیام‌های تهدید و قوات ایرانی در عدم تجاوز به خطوط قرمز جمهوری اسلامی صورت گرفته، نشان از تلاش این رژیم برای ایجاد تنش و بی‌ثباتی داره. قرارگاه پدافند هوایی کشور از عموم مردم خواست تا با حفظ آرامش اخبار رو از منابع رسمی پیگیری کنند و به شایعه که بی‌پایه و بی‌اساس هست از سوی دشمن توجه نکنند. خیلی ممنون، سپاسگزارم. تا فردا عصر مقاومت، خدا نگهدار.
سفارتخانه آمریکا، تهران، یک شنبه 4 نوامبر 1979. برای 444 روز دانشجویان ایرانی را در صدر اخبار جهان قرار داد. آسمان تهران بارانی بود. گروهی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام لانه جاسوسی آمریکا را اشغال کردند. آنها ماجرایی را شروع کردند که منجر به استعفای یک دولت در ایران،
اگر بار گران بودیم و رفتیم، حوالت با خدا کردیم و رفت،
و سرنگونی یک رئیس جمهور در آمریکا شد. این ماجرا ایران را تبدیل کرد به بزرگترین شکست دولت کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا. برخی معتقد بودند این واقعه از جنگ جهانی دوم تا آن زمان بیشترین توجه رسانه‌ها و مطبوعات جهانی را از آن خود کرده است.
قصدمون همین بود که صدامون رو دنیا بشنوه.
فریاد اعتراض خودشون نسبت به سیاست آمریکا در اون مقطع از زمان به دنیا اعلام میکنه.
به گوش جهانیان برسیم که آمریکا در ایران همچنان داره شرارت میکنه.
واقعی که رسانه‌های جهان آن را به نام بحران گروگانگیری در ایران معرفی کردند. 2500 سال نظام پادشاهی ایران با محمد رضا شاه پهلوی به پایانی همیشگی رسید. در تمام این مدت بزرگترین حامی محمد رضا پهلوی دولت آمریکاست.
خب همونطور که میدانید انقلاب اسلامی ایران پیروز شده بود، نظام شاهنشاهی سقوط کرده بود، ارتش به انقلاب تسلیم شده بود، اما ما در دوره انتقال بودیم، یعنی یک جابجایی بسیار عظیم تاریخی در نظام سیاسی حاکم بر کشور در حال شکل‌گیری است.
25 بهمن 1357 سه روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، خیابان‌های تهران در تب و تاب نخستین روزهای پیروزی بود. گروه‌های مسلح در خیابان‌ها قدم می‌زدند و شعارهای ضد آمریکایی همه جا شنیده می‌شد. واشنگتن که تصور کرده بود با رفتن شاه مردم نیز عقب نشینی می کنند، حالا سردرگم بود و برنامه مشخصی نداشت. سه روز پس از پیروزی انقلاب در ایران اتفاق غیر منتظره ای افتاد. بعضی از گروه های چپگرا به سفارت آمریکا حمله کردند. این اولین حمله به سفارت آمریکا در تهران. سفارت آمریکا برای چند ساعت اشغال شد.
دو روزه که ما سفارت امریکا رو محاصره کردیم، برای اینکه به ما اطلاع داده شده بود مخفیانه میخوام بیان اسناد سازمان سیا رو از سفارت خارج بکنن.
در آن زمان ویلیام سالیوان سفیر آمریکا در ایران بود. او به تفنگداران دریایی محافظ سفارتخانه دستور داد برای حفظ جان خود شلیک کنند. کارمندان سفارت به سرعت در اتاقی جمع و مشغول از بین بردن اسناد سفارت شد. اشغال سفارت آمریکا در 25 بهمن 57 با مخالفت امام خمینی مواجه شد. امام خمینی از ابراهیم یزدی وزیر خارجه دولت موقت خواست که به نمایندگی از دولت ایران به این تنش پایان دهد. چند ساعت بعد از این درگیری کنترل سفارت به دست دولت ایران افتاد.
ریختنشون بیرون و بعدم یک کمیته تشکیل شد اونجا که حفاظت سفارت رو داشته باشه.
در همون روزها شاه سابق ایران محمد رضا پهلوی از آمریکا درخواست اقامت کرد. رئیس جمهور کارتر مخالف ورود شاه به آمریکا بود، اما برژینسکی مشاور امنیت ملی ایالات متحده نظر متفاوتی داشت. همچنین راکفلر و کیسینجر دو جمهوری خواهی بودند که دوستان بسیار نزدیک شاه بودند. این دو هم ترجیح می‌دادند که شاه به آمریکا بیاید. برژینسکی با اینکه دموکرات بود اما با راکفلر و کیسینجر هم عقیده بود.
برژینسکی هم البته به لحاظ دیدگاه مثل کیسینجر بود. فوق العاده برژینسکی خشن بود توی هیئت حاکمه آمریکا. ولی حالا چون اون دموکرات بود و آقای کیسینجر جمهوری خواه، من اصلا نباید اینا رو جداشون میکنن. راکفلر و کیسینجر فوق‌العاده خودشون رو مدیون شاه میدونستن، با او دوست بودن و استدلال درستی هم داشتن از دید خودشون. میگفتن خب شاه به ما کمک کرده، رفیق ماست، وقتی اون سرنگون شده که ما نمیتونیم اونو به امریکا راه ندیم، ما باید اونو پذیرایی کنیم. بنابراین به کارتر فشار آوردن که تو باید مجوز بدی که امریکا وارد امریکا بشه.
با این همه پذیرش شاه برای کارتر آسان نبود.
اتفاقا تو اسناد کاخ سفید هست، بعدن ما توی اسناد سفارت امریکا اینو به دست آوردیم که کارتر نگران این بود که اگه شاه رو به امریکا راه بدن، امکان داره منافع امریکا به خطر بیفته و مشکلاتی به وجود بیاد.
سفارت امریکا در ایران یکی از بزرگترین سفارت‌های آن کشور در جهان بود، با بیش از 2000 مأمور. اما واشنگتن از هراس تکرار واقعه حمله به سفارت